تفسیر حکمت 411 نهج البلاغه.
حکمت مرتبط هم با آیاتی که خونده شد و هم نزدیک هفته بزرگداشت مقام معلم و استاد هستیم، مرتبط فضل المعلم، جایگاه، فضیلت و در واقع برتری مقام معلم و استاد. و قال علیه السلام: لا تجعلن ضرب لسانك على من انتقك و بلاغت قولك على من سددك. ترجمهش آسون هست، می فرمایند که با آن کس که تو را سخن آموخت به نطق در آورد انتقك، صداتو بلند مکن، به درشتی حرف نزن و با کسی که راه نیکو سخن گفتن را. بس اینجا معلم دو تا کار میکنه، یکی با علم و دانشی که میده جامعه را به سخن در میآوره، جامعه را فرهیخته میکنه، آداب سبک زندگی، مهارت ها، باید ها و نباید ها میآموزد. چون آدم وقتی حرفی برای گفتن ندارد، حرف نگوید بهتر از این است که حرف بگوید. شعر یا نمیدونم مال حافظ یا سعدی یادم رفته، مفهومش اینه که در مقام و محفل بزرگان یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. الانم خب جامعه ما جامعه علمی هست، یعنی دیگه ما که جزء کشورهای جهان سوم هستیم، در خیلی از استانها و شهرستانها جشن پایان بیسوادی گرفتن. فکر کنم تو ایلام هم این جشن گرفته شد. علیکم السلام و رحمت الله. یعنی ما دیگه یالا بیسواد نداریم. در سطوح تحصیلات تکمیلی هم استان ما که یکی از استانهای محروم هست،
زمنش
بالغ بر 60,000 ما دانشجو داریم تو همه مراکز آموزش عالی و شاید توی شهرستان ها و مرکز استان دست شما در نکنه. چیزی حدود بیش از 20 دانشگاه و مرکز آموزش عالی داریم. لذا تقریبا میشه تصور کرد و پذیرفت که جامعه امروز جامعه ای است که یا فرهیخته است یا شرایط فرهیختگی درش مهیاست و داره یا داره رو به فرهیختگی میره. ولذا ما باید این جامعه را بتونیم با تحلیل ارکان اون از شما دارم دست شما دارم که زحمت کشید و با آسیب شناسی اون مسائلی که این جامعه را تهدید میکنه حفظ بکنیم. حالا میخوام یه نکته باز میخوام مظهر اساتی در مسیم حرفه‌ای بگیم، آن این که اگه سوال بکنیم عامل فرهیختگی و تعالی فکری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و در واقع عامل تعالی جامعه چیست، همه رو جمع بکنیم یک جا، خب طبیعیه که هیچ جامعه خود به خود و بدون علت رشد نمی کنه. اتفاقا برعکسش قابل تصوره، یعنی جامعه بی علت میتونه سقوط بکنه. وقتی که کسی در فکر طراحی و تولید ارزش ها و استمرار باید ها و نباید های اون نباشه، خود به خود چون عوامل منفی و در واقع سقوط دهنده در جامعه همیشه هست، یکیش هوای نفسه تو هممون هست، یکی شیطانه. بعد شیطان در قرآن مشهور به دشمن قسم خورده، آقا درسته؟ عدو دشمن. میگن دو تا دشمن داریم، یه دشمنی داریم که دشمن و الله قسم نخورده که بکشدت و ممکن اصلا تو هم ندونی، یه دشمنی داریم که آره اعلام کرده که دشمنت هم یک، در کمینت هم دو، به محض این که گیرت بیارم میکشمت، فقط جانتو هم میخوام، هیچی هم ازت نمیخوام. و اون شیطانه، این وقتی که از درگاه خدا به خاطر سجده نکردن بر انسان رانده شد، سوگند یاد کرد فبی عزتی که لاغوین نهم اجمعین الا من عبادک المخلصون. خب خدایا، حالا که شما مرا به خاطر این انسان، این موجود خاکی مطرود درگاه خود کردی و از بهش راندی، و حالا که به مهلت دادی، قسم به ذاتت همه را لاغوین نهم، تأکید کرده، همه را گول میدم، اغوا میکنم و قبل از خودم به جهنم میفرستم. الا من عبادک المخلصون، الا دونه دونه و تعداد اندکی که مخلصن، نه مخلص. حالا این یه بس تفسیری موقع آقای انصاریان براتون صحبت میکنه. خب جواب اون سوال اینه که متاسفانه مخفول موندیم از این اصل و داریم چوبش هم میخوریم. جواب اینه که عامل فریختگی و تعالی جامعه معلمین و اساتید است. اگر شما میبینید، جالب این نکته هم من مطالعه کردم و مستند حرف میزنم، بدون استثنا در همه کشورها و جوامعی که توسعه یافته هستند و الان الگو و مدل هستند برای سایر کشورها، اولین راز و عامل و علت موفقیتشون کرامت و مقام والای اجتماعی معلمین، اساتید و فریختگان است. در بعضی از کشورها مثل آلمان، فکر کنم یک کلیپی هم از این رئیس جمهورشون، این خانمه هم پخش شد، دیدن بالاترین حقوق اون که در خیلی از کشورها همین جوری است، رسما مال معلمینه، برعکس جامعه ما که الان معلمین ما از متاسفانه مفلوکترین قشر اجتماعی هستند، به خاطر اینکه نفس و ذات معلمی کرامت آمیزه، طرف ممکنه نتونه بیاد راننده تاکسی کار بکنه، شغل دومی داشته باشه، از اون طرف هم تأمین نیست و لذا اینا با عشق و امید هیچ موقع سر کلاس نمیرن، و وقتی میرن سر کلاس به جای اینکه آگاهی بخشی به جامعه بدن، درد دلها و مشکلات خودشون رو بیان میکنن. این یک آسیبیه. و این رئیس جمهور آلمان گفته بود که این، حالا شبیه این عبارت، خیلی سخته و ننگ برای فرهنگ ما که پزشکی، مهندسی و هر قشر دیگری که از زیر دست اساتید و معلمان به اونجا رسیده، اونها از نظر اجتماعی و از نظر حقوق و مزایا پیشی بگیرن بر معلمان خودشون. اگر ما به این سمت حرکت بکنیم، جامعه ما سقوط خواهد کرد، و لذا ما رمز و راز موفقیت خودمون را در این میبینیم که اصحاب علم و قلم، اونه که تولید دانایی میکنند، جامعه در دست اینها باشه، اینها رهبر مردم باشن که از رو علم و دانایی و مستند حرف میزنن. اگر غیر این باشه، نااهلان به جای اهلان خواهند نشست، اون موقع جامعه رو به تباهی خواهد رفت. خب قبلا هم اشاره کردیم که حضرت امیر وقتی که یک مسئله را در قالب حکمت ها، یعنی کلمات قصار بیان میکنه، یه دلیل قصار بودن و کوتاه بودنش اینه که اون مسئله یک مسئله بسیار مهم تو جامعه انسانی است که اگر حضرت در قالب خطبه می آورد، ممکنه در دل خطبه گم می شد. خب خطبه بعضی موقع از 5 صفحه است و در وسطش گم می شد. اگر حضور شما را در قالب یک نامه می آورد، در رسائل، ممکنه در طول تاریخ با اون مقتضیات زمانی که دیگه گذشته، خب خیلی از نامه برای معاویه بودن، خیلی از نامه برای فلان امیر بودن، ممکن آدم بگه چه ضرورتی داره. اما کلمات قصار نیازهای آنلاین بشریت هستن و این نیازها معطوف به هیچ زمانی نیستن. اینجوری نیست که بگی فلان، یعنی بشر به ما و بشر سوای زمان و مکانش در هر شرایطی نیاز به یک سری استانداردها دارد. یکی از اون شرایط، یکی از اون استانداردها که باید به آن اهمیت داده بشه و پرداخته بشه، جایگاه علم و معلم و استاد. اگر، و این یکی از ویژگی های ذات اسلامه. اگر اسلام دم از کرامت و تعالی میزند، یه شرطش اینه که قالب به شرایط احراز آن را هم فراهم بکند. خب بزرگترین زمینه و در واقع پیش شرط اون اصل بزرگ که تعالی و سعادته، زایش دانایی در جامعه است. اگر اسلام ضد جهله، اگر اسلام ضد تیرگی و ظلمته، باید راه روشن و روشنگران را هم به جامعه معرفی بکنه. همه اینها در اسلام در کسوت و در قالب معلم عرضه می شوند. به همین خاطره که در تعبیر قرآن اولین معلم خود خداست و علم آدم اسماء کلها. معلم بعدی که بالاترین مقام هستی است بعد از خدا، حالا قیاس با خدا نمیشه چون مخلوقه، پیغمبر ما، اینی بوئستو معلمم، من اصلا رسالتم اینه که بیاموزانم، برای معلمی اومدم، برای تولید علم و دانایی اومدم. لذا اگر در چنین جامعه‌ای که بعد پس اینجا علم و معلم میشه سر جامعه، میشه رأس جامعه، هر تنی با سرش زنده است. اینکه شما الان سر هر کسی بزنین بدنش هم میمیره. حالا میگه دست سالمه، پا سالمه، میرم همه با از سر تغذیه میکنن. بعد جالبه میگن درخت خرما هم همینجوریه، خیلی از درختان سرشون میزنین رشد میکنن، این درخت خرما سرش ببره دیگه رشد نمیکنه. یه شباهت هایی داره در. آره، حالا سر جامعه انسانی علما هستند. اذا فسد العالم فسد العالم. دشمنان ما این رو به شدت فهمیدن، برای لگدمال کردن جوامعی که ذاتشون گرایش به علم و دانایی داره اومدن دو کار کردن. یه کار اینه که اگر تونستن موفق بشن علم و دانایی رو اونجا تخریب بکنند و جهالت رو حاکم بکنن و مردم به خرافات رو بیارن، خب قطعا این کار کردن، اون دیگه میشه مفلوکترین جامعه. اگر نتونستن این کارو بکنن، یعنی اونجا علم خیزشی داشته، نخبگانی سر برآوردن، کسانی حرف برای گفتن دارن، دهنشون هم نمیشه بست، اومدن نظام علمی و معلم و استادش رو فاسد کردن، عقیدهش رو خراب کردن، اخلاقش رو خراب کردن، اعتقاداش رو دستکاری کردن، تولید علمش رو منحرف کردن. مثلا طرف دانشمند هم هست، ادعا هم داره، واقعا هم هست، مدرک هم داره، شیمیدانه، بی نظریه، بعد میاد چی کار میکنه؟ میاد مواد مخدر تولید میکنه، میاد کراک و شیشه. خب اینا دانشمند هستن، اینا اینجور نیست که کراک و شیشه اینجور نیست که ببرن زیر راپلی درست بکنن. تمام کسانی که اینا درست میکنن، اینا اساتید قدر شیمی هست، اینا موادن، مواد شیمیایی هستن، قاطیشون میکنن، فرمول دارن، مثل آبن، مثل فلانن، دوز مخصوص دارند. طرف این همه درس خود شده دانشمند، حالا میاد خدماتی که به بشر ارائه میده اینه که تمام جوانان مملکت را نابود میکند، شیشه درست میکنه. کراگ میگن مصرف بکنی ولو کم، بعد از مدتی پوست تو از گوشتت جدا میکنه، یه عفونتی ایجاد میکنه بین پوست و گوشت. زمانی بود من به یه کسی میگفتیم آقا میخوام پوستتو بکنم، ولی تصور نمیکردیم چطور، ولی دوستان برای ما صحبت کردن گفتن سید کراک این کارو میکنه، عفونت وحشتناکی بین پوست و گوشت ایجاد میکنه. این بعد کسی که معتاد میشه به کراک، ما آخر دیگه اصلا پوستش در میاد. یعنی ناجوان مردان جامعه را نابود میکنند. خب حالا این چه جامعه‌ایه؟ جامعه‌ای که بزرگانش و علمایش تولیدشون اینه، وای به حال بقیه، وای به حال قصابا، وای به حال نانواها. لذا حضرت هشدار میده، میگه نذارید حریم ها شکسته بشه. اول میگه که این جنایت های بزرگ از کوچولو کوچولوها شروع میشن. متاسفانه این چی بود یه ذره مسئله قبلا میگفتن شطور تخم مرغ دوز شطور مزدور میشه. اگر جلوش تو تخم مرغ دوزی میگرفتیم شطور مرغ دوز یا شطور دوز نمیشد. میگه تو جامعتون اجازه ندید که کوچکترها، شاگردها در مقابل اسادیدشون صداشون رو بلند بکنن. این ضرب لسانه یعنی زبان درازی کردن، خودمون میگم بلبلی زبان کرد، تازه نگفته، تقریبا میشه قراتی خودمون، تحرک بیش از حد زبان به وجهی یعنی قراتی کردن. اجازه ندید اگر دیدید این اتفاق داره میفته بزرگان هشدار بدن، صداش بزن ببرده میگید به عزیز دلم این معلم این جامعه است، این سکان تربیت و مدیریت اجتماعی رو داره، سنگ رو سنگ بند نمیاد. الان شما میبینید تو بحث تهاجم فرهنگی یکی از کارهایی که میکنن مقامهای معنوی رو تخریب میکنن. یه زمانی یه طرحی بود چند سال پیش دوستانمون کار کرده بودن تو تهران، طرح این بود که ورود بکنید به خانواده های شهدا، اونا رو فاسد بکنید، اونا ارزش های انقلابی هستن، وقتی مردم ببینن خانواده شهدا معتاد شدن، ضد نظام شدن، قد علم کردن، خود به خود خیلی از چیزا فرو میریزه. بعد دیدن که بله این اتفاق افتاد، در دانشگاه ها تحقیق کرده بودن، دیدن فرزندان شهدا برنامه خاصی که داشتن تعطیل کردن، تو مدارس رفتن، دیدن خانوادهایی که تالا هیچ حرفی نزدن، اصلا حتی نیومدن در بنیاد شهید، الان حرف میزنن، به رهبر حرف میزنن، به امام حرف میزنن، به زمین و به زمان حرف میزنن. پس ارزش ها مراتبی دارن. این جامعه اسلامی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه و فرهنگ اسلامی بر اساس ارزش ها کرامت پیدا میکنند. ارزش ها هم مراتبی دارن، در یک سطح نیستن، اولویت بندی هن، از پایین به بالا، از بالا به پایین. در رأس حرم ارزش ها معلم، استاد و عالم قرار میگیره، در رأس این رأس علمای دین قرار میگیرن، و اگر در اونجا خدشه وارد بشود بقیه علما به سادگی منعرف میشوند. حالا چقدر الان ما این نگاه را و اساتید حوزه داریم، به علمای بزرگ داریم، لذا میبینید الان این شبکه‌های اجتماعی خیلی حریما را پاره کردن. مثلا میگه آیت الله فلانی اینجوری کرده، چند وقت پیش مثلا فیش حقوقی بعضی از علما را انداخته بودن، نمیدونم بعد تو کلاس نجیب الاقی دیدید بعضی گفتن آقا خودشون بله خب کردن این کارو، مثلا گفته بودن آیت الله ایکس از این مراجع تقلید بزرگه، اینقدر رو حسابشه، عدد بزرگ میلیاردی، بعد انداخته روی حساب سود بله. خب بله اون خب این کارو میکنن دیگه. گفته بودن که بله خودشون میان میگن آقا مثلا سود بانکی حرامه، ولی خودشون اومدن با ما صحبت کردن، سود ما 20%، گفته به ما 21% بدید. حالا از زبان مرجع تقلید ببین چقدر شیطنت تو این جامعه است. گفتم بله خودش اومده گفته ما اینقدر پول داریم، به شرط این بیاریم که شما 21% بدید به همه مردم، 20% بدید، من که مرجع تقلیدم 21% سود میخوام. شما تصور کنید چه کارایی میکنه در واقع. الان متاسفانه این خیزش تو جامعه ما، یعنی این طغیان علیه مقام و معلم، خواسته و ناخواسته هست، و از طرفی این باور معلم‌ها هم شده، اینکه دولت بعضی موقع کم توجهی میکنه، حقوق مزایا اینا پایین است، نتیجه این شده اینکه من خودم موندم، بچه من الان تو دبیرستان مدرسه تیزهوشانه، از میخوام نمونه است، الان امتحانی دارن برای مقطع دبیرستان راهنمایی ایشون، موندم که اگر این قبول نشه اونجا مدرسه خوبیه نمونه، کجا اینو ببرم؟ باور کنیم موندم دارم فکر میکنم، یک تصمیم تو ذهنم هست که مثلا مدرسه شاهد
آره.
غیر انتفاعی که باید فاتحش خوند، پولیه دیگه، من نمیخورم چک. خب سایر مدارس دولتی هم اینجوری که به ما خبر میده من نمیدونم، ولی خبر خوبی نمیشنویم، چشمون آب نمیخوره گرفتن. خب چرا باید اینجوری بشه؟ توی یه جامعه اسلامی سطح تعلیم و تربیت نباید خیلی با هم مغایرت داشته باشه یا با هم فاصله داشته باشه، باید یکسان باشه،
یعنی به خاطر ندیدن جایگاه معلم.
بله دیگه، صد در صد. اگر آدم الان ما این کلاس رو تو این روستا تشکیل دادیم از روی چیه؟ مگه اینجا من الزامی دارم یا شما الزامی دارید؟ این از روی احساس وظیفه، باب احساس کرامت خود علم و معلمه. لذا اگر کسی این احساس را درک کرد، میشود شبیه سیستم آموزشی خود پیغمبر. خب خود حضرت علی همین بیرون الان صحبت کردید، مگه نبودید پیغمبر طبیبون دوارون به طبی؟ کلاس خاص و ثابت نداشته پیغمبر، کلاس پیغمبر اینجوری بوده. من خوشم اومد از این بود، خدای شکر برسد پیغمبر هم کلاس اینجوری داشته، یعنی جای خاصی نبوده، رفته هر کجای چهار نفر گیر آورده که اهل پند و اندرز بودن، جمعشون کرده خطبه ای برشون خونده. همه معصومین هم اینجوری بودن. ما باید معلم را طوری تربیت بکنیم که این شیفته و اتشناک علم و دانایی باشه. اگر اینجوری شد دیگه به حقوق و مزایا هم اهمیت چندانی نمیده، خدا میرسانه. من حیث لا یحتسب. الان معنویت اگر در قشر معلم فرو بریزد، این امید و این نگاه که خدا من حیث و لایت روزی میده و همه روزی هم روزی مادی نیست، این باعث یأس و ناامیدی میشه، از اون طرف وابسته به سیستم مادی میشه، سیستم مادی هم جواب نمیده، اون موقع این سیستم دپرس میشه، این دیگه راه رشدش گلوش بسته میشه. گلوش معلمه، گلوی نظام آموزشی استاده. هر دانشگاهی که استاد خوب نداره باید پارچه‌ای بنویسید بزنید سردر اون دانشگاه، انا لله و انا الیه راجعون، تمام شد، مرد ارزش ها. دانشگاه ممکنه ساختمون خوب داشته باشه، گل و همه چیز خوب داشته باشه، ولی اینا که به رشد و کمال نمیشن. اینا آدم لذت میبره یه دقیقه از گل، ولی این که به دانایی نمیشه، این که به تکنولوژی تبدیل نمیشه، این که در مقابل غرب برای ما سرمایه ایجاد نمی کنه، این که اقتدار نمی آوره، یه گل در روز دیگه هم پژمرده میشه و میره. ساختمان خوبه، برصورت بد که نیست، ما نمیگیم بده، فان خوبه باشه، ولی شرف و شرافت دانشگاه به محتویات دانشگاه است. در رأس محتویات دانشگاه استاد دانشگاه قرار داره. در مدارس هم همین جوریه، در جامعه، در فامیلا هم همین جوریه. شما نگاه کنید ارزش‌های فامیلا و توایف به اون دو تا مرد بزرگی وجود داره. هر طایفه‌ای که دو تا مرد بزرگ درش نیست فاتح. یه نفر میاد خواستگاری تو هر چی می‌کنی کسی نیست جوابش بده. این میگه فلانی آقا شنبه تو میگه من روم نمیشه. تو خوردن همه هستن 150 نفر. ولی وقتی میخواید یه نفر در مقابل اون آقایی که خواستگاری می‌کنه تا هم بگی بله آقا خیلی خوش اومدی، قدمتون رو سر، به احترام این مجلس فلان یه حدیث هم بخونه، ما هم دخترمون را میدیم یه دوتا وصیت همون، هیچ کس نیست. 150 نفر فقط بخورن، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. به همین خاطره که قدیما گفتن هر کسی بزرگ نداره باید بره بزرگی بخره. واقعا ما یکی از سرمایه هامون همین ضرب المثل بود، همینا رو هم داریم از دست میدیم. یعنی اون هر کسانی که حرفا رو گفتن واقعا استاد و فریخته بودن، ولی چون دانشگاه و تریبون نبوده حرفای خودشون رو در قالب این ضرب المثل، مثل همین کاری که از تعمیر کرده، همین کلمات قصار چکیده تمام نهج البلاغه، اصلا شک نکنید ببین تو همه چیز توشون هست، استاد اقتصاد و سبک زندگی نماز شجاعت همه چیز توشون هست. بعد اگر شما همه خطبه رو بخونید و همه نامه ها رو بخونید ببینید کلید واژه تمامشون در اینجا هست. لذا هممون وظیفه داریم. یعنی ببینید الان یه هفته دیگه مقام استاد و معلمه، چه اشکال داره که یه پیشنهاد یه ایده است، چه اشکال داره؟ حتما مثلا ما تو دانشگاه فقط خودمون باید جشن برای خودمون بگیریم، یعنی که درست نیست دیگه. مثلا ما میگیم ما خودمون گناه داریم، ما هیچ کس هم نمیاد، دانشجو هم به زور میاریم اونجا با خدا، مثلا خودمون به خودمون تبریک میگیم، مثلا آره بعضی هم استاد نمونه میشن، مثلا درست نیست، به تقدیر خودمون مینویسیم، خودمون به خودمون میدیم، این درست نیست. بهتر اینه که یه ایده است، حالا اگر کسی واقعا آدم فریخته بود به دنبال این بیفته ما استقبال میکنیم، چیز خوبیه. یه ستادی تحت عنوان ستاد بزرگداشت مقام استاد و معلم به صورت NGO خودجوش اجتماعی از این آدمای بزرگ 10 نفر جمع بشن بگن آقا ما یه سر نخی پیدا کردیم مقبول بوده و تا حالا هم واقعا کم آوردیم، معلمان حقی گردن ما دارن، استادی حقی گردن، ببینیم ما سرمایه‌مون جگرگوشامون بچه‌مون هستن، همه اینا رو تقدیم میکنیم به مدارس با خیال راحت. چرا اهمیت نمیدیم که چی گوششون میخونن، کی چی بهشون میگه؟ بعد این ستاد بیاد در طول سال برنامه‌ریزی بکنه، کمیته‌های خاصی داشته باشه، تعاملاتی داشته باشه با دستگاه سیاسی، با استاندار، با امام جمعه فلان، از قبل هماهنگی بکنن، یک جشن ملی در هر استانی خود مردم بیان متولی بشن، مقام استاد و معلم را پاس بدارن، خود مردم مثلا مجری بشن. این آقای بزرگوار که همه جا مجری میشه، همونجا هم مجری بشه. این آقای قاریه اونجا هم قاری بشه. استاندار بیاد، یکی از طرف خود مردم حرف بزنه، یکی از طرف اقشاری که هستن اصناف متفاوت بیاد حرفش رو بزنه. شما بعد یک سال بعد دو سال بعد نتیجه این رو کرامتی که در قشر استاد و معلم ایجاد بکنه ببینید و منتظر یک جهش علمی در مدرسه و دانشگاه باشید. چرا؟ چون این مسئولیت ایجاد میکنه برای استاد و معلم. وقتی ببینه که مردم، شما، من نرفتم ولی بارها شنیدم، میگن تو ژاپن، خب ژاپن شما میدونه تو جنگ جهانی دوم حدود 70 سال پیش تو اون بمبارانی که شد اکثر سرزمینش سوخت، یعنی پناه منابعش رو بردن، قتل عامشون کردن توی خود اون بمباران اتمی که حدود 500 هزار کشته داد، مردن و بعد هنوزم آثارش هست. جالبه، میگن معلم لباس و پرستیژ خاصی داره. یه فیلم بود، نمیدونم شما دیدینم، فیلم اوشین، دوستان سنشون میخوره، سال دور از خانه، همون جوریه. میگن تو خیابون تو داری راه میری، یه مرتبه میبینید این آقای یا این خانمی کنار شما هست تعظیم میکنه، کرنش میکنه، دولا میشه، بعد نگاه میکنی این آدم معمولی، بعد میگه میگه معلمه، تیچر، معلمه و ما مدیون اینا هستیم. من سیستم آموزشیشون را خیلی سال پیش تو منشهر بودم مطالعه کردم، خیلی عجیب بود. اینا روز اولی که مدرسه ابتدایی را افتتاح میکنن یه برنامه اینجوری دارن، برنامه عجیب، فوق‌العاده و حرفه‌ایه. اینا اولا میان، خب اینا لباس واحدی دارن، همشون سفید پوشن، تمام مسئولین مملکت میان اونجا تو مدرسه خاص، تمام معلولین بمباران اتمی ناگازاکی و هیروشیما که هنوز هم هستن رو ویلچر میارن اونجا به صف، مخصوصا اینا که آسیب زیاد دیدن، مخصوصا اینا که پیرن دیگه سنشون بالا هست، یه آدم خب بچه هستن آسیب دیده، مادرانشون باز هم ناقص العضو هستن، مشکلی دارن. اینجا میارن، اول موزیک خاص محزونی پخش میکنن که همه شروع میکنن به گریه کردن، بعد سرود ملی ژاپن پخش میشه همه. بعد جالبه که اینا تو کودکستان یادشون دادن در مقابل معلم بسیار خاکسارن، یعنی دقیقا من وقتی که اون رو خوندم به یاد خطبه اول نهج البلاغه افتادم که ملائکه مقرب در مقابل خدا فوق العاده خشوع دارن، به حدی که بعضی از ازل تا ابد نگاش خدا میکنن به عرش و پلک نمیزنن، از ازل تا ابد. بعضی از ازل تا ابد در حال رکوع هن، بعضی از ازل تا ابد در حال سجود هن، دیگه بلند نمیشن، ابدیت. بعضی هم ذکرای خاصی میگن، سبوهن قدوسن. اینا اینقدر خشوع داشتن تو اون مراسمشون، من بیاد این خطبه افتادم، یعنی خبردار و سرشار از تواضع. بعد مقدمات رو که فراهم کردن، یکیشون سخنرانی میکنه یا سخنرانی پخش میشه، میگه که فرزندان ژاپن کوچولوها، شما میدونید که ما کشوری سوخته است، ژاپنی چی نداره، ما را بمباران کردن، شما میدونید که ما نفت و منابع طبیعی نداریم، شما میدونید که ما کشوری زلزله خیزیم، مثلا روی گسل زلزله است، هیچی نداریم، اما یه چیز داریم، ژاپن شما را دارد، هیچی نداریم، ولی وقتی شما را داریم همه ثروت‌های عالم مال ماست، نیروی انسانی، یعنی همه چیز. اونجا که آمادهشون کردن سوگندی یاد میکنن، همین بچه های اول ابتدایی از همون اول میان مثل سوگندنامه پزشکی، اینا قسمشون میدن، آمادهشون میکنن برای وفاداری و خاکساری در حد نهایت نسبت به ژاپن. و الان وضعیت ژاپن رو میبینید، بعد از ژاپن مستعمره آمریکاست، اگر آمریکا منعش نکرده بود تو تسلیحات، الان آسمان هفتم رو هم گرفته بود، اینا نمیتونن فشنگم بسازن، مستعمره است، نمیدونن، شما اجازه ندارن، اینا وابسته است دیگه، از زمانی که بمبارانشون کردن، اشغالشون کردن و اینا کشوری که اشغال میشه تا ابد اینا ابرقدرت ها این جنایت رو حق در بشریت میکنه دیگه، تصمیمات ساختاری و مهم اونا براشون میگن. لذا ژاپن اصلا حق هیچ گونه تسلیحاتی نداره، مگر اگه اجازه میدادن الان حریف نداشت. موشک هایی که خودشون درست میکنن اگر اجازه میدادن مغزهای ژاپنی الان آسمان هفتم رو هم با ماهواره گرفته بودن. اینا هم تکنولوژی معمولیه که در اوج هستن و حتی خیلی از شرکت های آمریکا برندشون را به نام ژاپن میزنن تو دنیا که بفروشن. اصلا خیلی ازشون حساب میکشن. در واقع این تکریم مقام معلمه که در 60 سال یک کشوری که حتی در تاریخ هست که بعضی از آبهای ژاپن از بس مواد رادیواکتیو و بمب ریختن ساعتها جوشیده. بمب رادیواکتیو ریختن، بمب اتمی، فلان فعالات داره. در واقع بیاییم در این انقلاب اجتماعی، واقعا من تعبیری که بخوام بگم همینه، سهیم بشید. بعد خودتون هم دست کم نگیرید. مثلا شما تصور بکنید برید سرنوشت سرگذشت حضرت امام بخونید. مگر امام خمینی مثلا اول چه کاری بود؟ یه طلبه. کی ازن فکرشو میکرد که مثلا بشه رهبر یک نهضتی که حالا بیاد در مقابل قدرت هاش؟ زمانی که امام رو تبعید کردن یه عده دنبالش افتادن گریه کردن، اونم یواشکی که ساواک اونا را نبینه. مثلا اینجوری یواشکی، مثلا خدا نگهدار. کی تصور میکرد که امام خمینی الان بیاد تمام دنیا را به چالش بکشه؟ واقعا. یا همین رهبر ما، با زندگیشو بخونید. این طلبه ساده منظمی بوده، ولی از همون اول از بس این فعال و اکتیو بوده، همه استاداشون گفتن این سید علی آینده داره. با همین اسم کوچک صداشون زدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، بعضیا خواب بهش میبینند، بعضیا استاداش پیرن، بعدش وصیت میکنن میگن آقا در آینده التماس دعا. همه پیشبینیاشون الان شده یکی از رهبران تراز اول دنیا. اینی که باید مردم مقام استاد را بفهمند. این که خود استاد، خود معلم بیاد فایده نداره، که مثلا هم احساس حقارت میکنه هم تو کت مردم نمیره. احترام باید خودجوش باشه. هر چیزی تحمیلی باشه، دوست داشتن و احترام تحمیلی نیست. تا شما نخواهید تو این برنامه نمیه، کسی به زور نمیه. باید احساس نیاز به علم دانایی خودجوش باشه.